بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرق چهارم که کیفیت تقسیم بود، دلیل اون حدیث یا 13 که مؤید به حدیث 23 هست تقدم الکلام، با قطع نظر از این روایات در رابطه با سهم فقرا و سهم خود مالک ناسک، این که مشکلی نداره، هم در آیه قرآن آمده هم در روایات آمده، فقط مشکل در هدیه هست. برای رفع این مشکل سه طریق ارائه شده است. طریق اول، هدیه از سهم مالک ناسک استفاده بشود. از کلمه فکلو استفاده بشود. کیفیت استفاده این است که این سوز که به ناسک داده می شود قطعا ناسک نمی تواند استفاده کند، خصوصا در ازمنه تشریع این حکم. فرض کن سلس شطور را بیم بدن چکار کنه، وسائلم نبوده که نگه بدارن، یک نفر آدم که سلس شطور را نمیتوانه بخورن، سلس از گاو را ناسک نمیتواند بخورد، سلس از گوسفند هم نوعاً ناسک نمیتواند بخورد. اگر تنها باشد که سلس را نمیتواند، اگر با عیالش هم باشد دو سلس باز اضافه میشه، یک سلس از خانه میشه یک سلس هم از خودش، این که نمیتواند، قابل پیاده شدن نیست. لذا گفته بشود که هدیه از بطن کلو در آمده است. مقدار از سلس گوسفند خودش بخورد، مقدار دیگر هم هدیه بدهد. صدقه که واضح هست، مسئله سهمش هم واضح هست، مشکلی هم ندارد. این طریقی است که صاحب جواهر یمیل و الازالک. طریق دوم این است که هدیه از کلمه قانع و معتر که در آیه و روایات هست استفاده بشود. کیفیت این استفاده این است که در قانع و معتر فقر شرط نیست، با فقر سازگار است، اما مشروط به فقر نیست. خب اگر نیست قانع سهمی دارد. این سهم به فقرا داده نمی شود، برای اینکه اگر قانع غنی باشد فرق ندارد، صدقه باید به فقرا داده بشود. پس مراد از سهم قانع و معتر، به ملاحظه این که اگر اینها غنی باشن می شود بهشون داد، خب اینها چی جور حساب بکنیم؟ طبعا راهش این است که بگیم به اینها هدیه داده بشود. اکل که از خود کلو استفاده می شود، صدقه که از فقیر باعث استفاده می شود، هدیه هم از کلمه قانع و معتر استفاده می شود. طریق سوم که از حدیث 13 برداشت شده است، میگویند در این حدیث سهمی برای جیران در نظر گرفته شده است. و حالا جیرانه واضح است که هیچ کس جیران او همهشون فقیر نیستن. شما هر کوچه که بروید، هر خیابانی بروید، فرض کنه یک کسی پول داره، حالا غنی شرعی است، همه اون کوچه که نمیشه فقیر شرعی باشن، یعنی خلاف وجدانه. در یک کوچه که 20 حیان هست همه فقرا باشن، این نیست، کمه، اگر باشه کمه، کوچه فقرا نامیده میشود. یا هر خیابانی که بروی نمیشود همه اون اهل خیابان فقرا باشند. اقلا در هر کوچه دو نفر غنی شرعی هست، در هر خیابانی دو نفر غنی شرعی هست، یعنی کسی که قوت سالش را دارد، نه اون باز غنی اونجوری. هر کوچه را به شما حساب بکنید، اقلن دو نفر غنی هست. با این حساب امام علیه السلام برای جیران سهمی در نظر گرفته است. اون سهم اکل نوسک نیست، صدقه هم نیست. اگر صدقه نیست به اون دو نفر غنی که داده میشود به چه حساب بدیم؟ ناسک هست؟ نه. صدقه هست؟ نه. برای اینکه صدقه به کی باید داده بشود؟ به فقرا باید داده بشود. به چه حساب ما سلسه از این شطور گاو گوسفند را به اون دو نفر غنی بدیم؟ به چه حساب میتوانیم بدیم؟ اصلا صدقه که نمیتوانیم بدیم، برای اینکه صدقه بر اغنیا مشکله. اکل هم که نمیشود، برای اینکه اکل اختصاص به ناسک دارد. طبعا باید بگوییم این سهمی که امام علیه السلام برای جیران در نظر گرفته است سلس هدیه بوده است. فعلیه به یکی از این طرق سلاسه هدیه هم استفاده می شود، ولو در قرآن هدیه نداشته باشد. اما با این کیفیت هم از قرآن استفاده می شود، سلس هدیه، و هم از روایات استفاده می شود. و اونا اون نسا قبول ندارن، میگن ضعف سندی دارن. فعلیه با قطع نظر از ما ذکرنا که حدیث 18 و 23 هست، سهم هر سه استفاده میشود. هم اکل ناسک از کلو استفاده میشود، هم هدیه از این سه طریق استفاده می شود، و هم صدقه از قرآن و حدیث استفاده می شود. این در رابطه با فرع چهارم. البته علاوه بر اینکه این سه طریق درست باشد، اصل سم تهیه می شود، اما مقدار سم از این سه طریق استفاده نمی شود. فتوا سلس به هدیه است. این سه طریق اصل حدیث را دلالت دارد، علاوه بر این که درست باشد. بعضی هاست که درست نیست قطعا. علاوه بر این که درست باشد، باز فتوا را درست نمی کند. فتوا می گوید سلس حد داده می شود. این سه طریق مقدار حد را مشخص نمی کند. و حد بدین، ده سیر بدین یا سلس بدین، چقدر بدین؟ فعظم فرق بین ما ذکرنا و ما افاده فی الجواهر از طرق سلاسه در این است که اون سه طریق اصل را ثابت می کنه، اما سلس را هدیه بدین که مشهور می گوین استفاده نمی کنه. ما ذکرنا سلس هم استفاده می کنه، علاوه بر این که اصل را اثبات می کند. سلسن هدیه، هم هدیه رو ثابت میکند هم مقدار هدیه رو ثابت میکند. این هم در رابطه با فرع چهارم که کیفیت تقسیم باشد. فرع پنجم در این است که اکل ناسک واجب است یا نه. کل ما ذکرنا میگفت سوس را به ناسک بدیم. خب سوس را به ناسک دادیم، ناسک میلیش صدقه بده، میلیش به رفقاش را دعوت کنه، میلیش بفروشه. خوردن ناسک از این سلس واجبون اولیس به واجب. وجوب اکل اون دوتا مشکلی نداره، مسئله هدیه و صدقه مشکلی نداره. الان ما اشرنا الیه دیروز یا روز قبل، فقط مشکلی که هست در اکل ناسک است. سلس هم باید داده بشود، اما واجبه که بخورن یا واجب نیست؟ این مسئله است که هم بین مفسرین اختلاف است، هم بین فقها اختلاف است. ملاحظه بفرمایید، تفسیر مجموع بیان جلد 7 صفحه 77 مثلا، یا 71 و 77، دو جا صریحا میگه نه اکل واجب نیست. مرحوم منهج الصادقین باز اون میفرمایند اکل واجب است. فقها ها هم دو طایفه هست. طایفه ای از فقها ها که لعل اکثر و عددن باشند می فرمایند اکل واجب است. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 12 صفحه 331، المسألة الأولى يجب أكل المالك شيئا من الحد وفاقا لصریح الهلی و الشرایع و المختلف و المنتها و القواعد و الدروس و المسالک و المدارک و الذخیره و الکفایه. اینها از فقهایی هستند که فرمودن به این که ناسک از سلسی که به او داده می شود ولو 5 مثقال هم باشد باید بخورد. شیئا، 5 مثقال هم شیئون دیگه، عبارت مرحوم نراقی شیئا من الحد، شیئا نیم سیر باشد، 5 سیر باشد، 5 کیلو باشد، یه چیزی باید ناسک از این گوشت قربانی خودش بخورد. طایفه دوم فقهایی هستن که میگن نه واجب نیست، سلسا بهش بدن به هر کسی میلش هست بده یا بفروشه. ولی این باید بحث بشه. این اصفرواتی است که متاسفانه سیدنا الوسطی خیلی مختصر کرده. 10-15 فرق داره این مسئله که همیشه مورد ابتلای ما هم مردد میشه کار کنیم اینو دنبال کنیم یا نه. حالا باید اون مسائل منا یک ملاحظه کنیم ببینیم اگر اونجا آمده اونجا اگر نیامده دنبال کنیم. فرو زیاده در این رابطه. طایفه دوم جماعتی از فقها هستن که میگن نه مستحب از گوشت و قربانی خودش در منا استفاده کنن. از این طایفه هست مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه ینابی جلد 7 صفحه 204 و من السنه، این کلمه و من السنه مستحبات قربانی و من السنه ان یاکل الانسان من هدیه لمتمتع و لعضیت. سیدنا الاستاد فی التحریر و الاهوت اکل شیء من و ان لم یجب. واضحه که به این لمیجب احبت میزنه به احبت مستحبی دیگه. از ظهورش در احبت وجوبی رفعیت میشه. زیادی از فقها ها این نظریه را دادن، مثل ابو صلاح علوی در کافی، ابن براج در مهذب، زیادن اینها را. البته نظریه وجود اکثر فعلی در فرع پنجم تارتا کلمات فقها من المفسرین و غیرهم حتما مراجعه بشود. المسئله تو ذات وجهین است، قول بالوجود کما ان المحقق فی الشرایع و النراقی فی المستند و قول به عدم وجوب اکل کما ان الشیخ فی النهایه ابو صلاح فی الکافی ابن براج فی المهذب سیدنا الاسناد فی التحریر. این اقوال است. مرحله دوم ملاحظه ادله این اقوال است که قائلین به وجوب دلیلشون چیست، قائلین به عدم وجود دلیلشون چیست. در چهارشنبه گذشته کلمه ای از دعای در روز سوم شعبان عرض شد و اون کلمه این بود: المعوذ من قتله ان الأئمة من نسله. مختصری در این رابطه از شد این که ائمه علیهم السلام باید از نسل امام حسین علیه السلام باشد. روایات توائفی است، یک طائفی این است که در رابطه با امام زمان صلوات الله علیه است که این روایات خودش چهار طایفه هست. طایفه اولا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المهدی من ذریتی، طایفه دوم من عترتی، طایفه سوم روایاتی است که میفرماید مهدی امت، قائم امت، من ولد الحسین علیه السلام، همون ان الامت من نسلیهیست. همه این توائف دلالت می کنند بر اون صحت مضمون اون دعا. این روایات که المهدی من ولد الحسین علیه السلام هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم از اکثر ائمه علیهم السلام این بیان آمده است. این مضمون در روایاتی از امام صادق علیه السلام است، در روایاتی از حضرت رضا علیه السلام است، در روایاتی از بقیه ائمه علیهم السلام است که بعض از این روایات در جلد 51 از بهار صفحه 34 حدیث 2 لا یکون المهدی الا من ولد الحسین علیه السلام، صفحه 35 حدیث 3 المنتظر من ولد الحسین علیه السلام، صفحه 43 حدیث 32، صفحه 59 حدیث 57، صفحه 64 عن الرضا علیه السلام، صفحه 72 حدیث 17، صفحه 72 شاید 7 باشد. این حدیث این گونه آمده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی در مدینه در بقیع تشریف داشتند. در این حدیث آمده است که امیرالمومنین علیه السلام آمد، رسول اکرم بهش فرمود اجلس علا یمینی. در همین ساعت در این حدیث دارد که جعفر ابن ابی طالب آمد به سراغ رسول اکرم که کجا هست یا نیست، گفته میشه در بقی هست. آمد در بقی، رسول اکرم فرمود به طرف چپ من بنشین، اجلس الله. در همین بین عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شد، سوال کرد رسول اکرم کجاست، کجا نیست؟ بهش گفتن الان در بقی بوده. اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بهش فرمود اجلس امامی. دائره این ترتیبی تشکیل شد، رسول اکرم هست، دست راستش علی ابن ابی طالب، دست چپش هم جعفر ابن ابی طالب، در مقابلش هم عباس عموی پیغمبر. در این روایت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتداعا رو کرد به امیر مؤمنین علیه السلام، فرمودین که قبل از این آن جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد، مطالبی را بیان فرمود. من جمله از اون مطالب این بود که خداوند متعال رجولی را خواهد فرستاد که دنیا را پر از عدل و داد کند، ریشه ظلم را بکند، جور در دنیا نباشد، نه در یک مملکت، نه در یک شهر، نه در یک کوچه. بعد فرمود اون رجل که این خصوصیت را دارد از ذریه شما، از ابا عبدالله علیه السلام خواهد بود، من ولد الحسین علیه السلام. این بشارت را که داد، امیر مومنین علیه السلام فرمود هر چی که ما داریم شما داریم، الله هر چی که هست برکت شما هست. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو کرد به جعفر بن ابی طالب، فرمود بین که چند همین قبل از آمدن شما هم جبرئیل بر من نازل شد، خبری به من داد. اون خبری که به جعفر ابن ابی طالب داد فرمود این است که رجولی که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد صفاتش این است. صفات اون رجولی که من ولد الحسین است، خصوصیات اون رجل این است، خصوصیات جسمی و غیره را برای جعفر ابن ابی طالب فرمود. بعد رو کرد به عموی خود جناب عباس، یا عم، جبرئیل چند دقیقه قبل از آمدن شما ها بر من نازل شد. فرمود به این که جبرئیل فرمود به این که اون رجلی که از ولد حسین از خواهد آمد و مرحوم میکائیل و جبرئیل، فرمود به این که جبرئیل به من خبر داد که ویلون من ولد عباس، اشاره به بنی العباس. عموی پیغمبر عرض کرد که خوب ما جلوشو بگیریم، با گذشته کار در این روایت مضافن به این که دنیا را پر از عرض داد می کند، این جمله محیر العقول است و معهو جبرئیل و میکائیل. امام زمان این است، این است که عقل هر بشری که متعبد نباشند سنگینی می‌کند. یا در روایت دیگری، همین روایاتی که اشاره کردم، امام علیه السلام میگه اگه همه دنیا مهدی را رها کنن ما ترک الله، خدا با مهدی هست. در بعضی از این روایات دارد که در عالم اشباح و ازله انوار تمام ائمه علیهم السلام جمع هستند. در وسط این انوار نور مهدی علیه السلام است که انه کوکب دری، همه نورن اما در عالم اشباح درخشندگی با حضرت مهدی علیه السلام. حضرت حجت صلی الله علیه السلام همه چیش محیر العقول است. تولدش را ببینید، تعیوشش را ملاحظه کنید، که انه کوکب دری بخوانید، کیفیت تصرفش در موجودات را ملاحظه کنید تا یقین به صحت اون چی که در روایات هست پیدا کنید که همش محیر العقول است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.